صفحه 195 37 یخهای شناور. زیردریایی مسیرش را همچنان به سمت جنوب ادامه می‌داد. سوالی که برایم پیش آمده بود این بود که آیا ناخدا نمو قصد دارد به قطب جنوب برود یا نه؟ تنها خود ناخدا بود که می‌توانست به این پرسش من پاسخ درستی بدهد، که البته او هم از پاسخ دادن تفره می‌رفت. شاید به دلیل اینکه تمام تلاش‌های صورت گرفته از سوی دیگران برای رسیدن به قطب جنوب بی‌ثمر مانده بود. ناخدا نمی‌خواست تا هنگام رسیدن به آنجا هیچ کس از نقشه‌اش مطلع شود، چون بیم داشت که نقشه‌اش مثل دیگران با شکست مواجه شود. اما از سوی دیگر آن موقع سال، یعنی 13 ماه مارس، ابداً فصل مناسبی برای مسافرت به قطب جنوب نبود، چون در آن تاریخ شب و روز در مناطق قطبی با هم یکی می‌شد. با تمام این احوال ناوتیلوس همچنان بی‌وقفه به سفر خود به سمت جنوب ادامه می‌داد. روز 14 مارس تکه های بزرگ و کوچک یخ شناور را بر سطح دریا دیدیم. ارتفاع برخی از این قطعات یخ به چندین متر می رسید و از برخورد آنها با یکدیگر صداهای مهیب و وحشت آوری برمی خواست. هر چه به قطب نزدیکتر می شدیم تکه های یخ بزرگتر می شد، به طوری که در نقطه تازه‌ای که به آن رسیده بودیم برخی از قطعات به صورت جزایر منظم و شناوری دیده می شدند و هزاران پرنده قطبی بر روی آنها لانه ساخته بودند و با سر و صدای زیاد به این سو و آن سو می پریدند. این پرنده ها که زیر دریایی را اشتباهاً یک وال عظیم تصور کرده بودند به طرف آن هجوم می آوردند. ناخدا بیشتر اوقات خود را روی عرشه می گذراند و با نگرانی به قطعات یخ چشم می دوخت. گویی از آن بیم داشت که با برخورد هر یک از این کوههای شناور صدمه جدی به زیر دریایی وارد شود. از این جهت در انتخاب گذرگاه‌ها دقت و احتیاط بسیاری به کار می‌برد. هرچه به قطب نزدیک‌تر می‌شدیم، درجه حرارت هوا پایین‌تر می‌آمد، اما چون ما به حد کافی لباس گرم پوشیده بودیم، احساس سرما نمی‌کردیم. هوای داخل زیردریایی هم که به وسیله بخاری‌های برقی گرم می‌شد، بسیار مطبوع لذت بخش بود. اما به هر حال ناخدا وقت مناسبی را برای سفر به قطب انتخاب نکرده بود. در آن موقع از سال در قطب هر 24 ساعت حدود 5 ساعت هوا مطلقاً تاریک می‌شد و به زودی با فرارسیدن شب‌های قطبی تمامی آن مناطق در تاریکی 6 ماهه‌ای فرو می‌رفت. در 16 مارس نزدیک ساعت 8 صبح ناوتیلوس از مدار قطبی عبور کرد. تکه‌های عظیم یخ پیرامون زیردریایی را فرا گرفته بود، به طوری که پیشروی به سمت جلو به دشواری انجام می گرفت و اگر مهارت و زبردستی ناخود نمو در هدایت زیر دریایی وجود نداشت، مشکلات فراوانی برای ما پیش می آمد. من از اینکه در این مسافرت تحقیقی و پرمخاطره شرکت دارم بسیار خوشحال بودم، به خصوص که شگفتی ها و مناظر زیبای این ناحیه از جهان فوق‌العاده مجذوب کننده بود، به طوری که برخی از اوقات با خیره شدن در قطعات عظیم یخ تصور رویارویی با یکی از شهرهای زیبای شرقی با مساجد، گنبدها و مناره‌هایش به ذهن خطور می‌کرد و تابش نور خورشید بر این بلورهای یخی جلوه‌ای فریبنده به این مناظر می‌داد و گاه وقوع یک طوفان و ریزش برف مثل پرده‌ای بر روی این چشم‌اندازها کشیده می‌شد و آنها را پنهان می‌کرد. ناوتیلوس در حین حرکت گاهی اوقات به دلیل برخورد با یخ‌های شناور مثل کشتی طوفان‌زده‌ای به تکان می‌افتاد و گاه در میان یخ‌ها می‌ماند و قدرت حرکت را از دست می‌داد. در آن موقعیت من فکر می‌کردم که هرگز قادر به بیرون رفتن از میان این توده‌های عظیم یخ نخواهیم شد. اما پس از سپری شدن چند دقیقه، ناخدا با زیرکی و مهارت خاصی که داشت، راهی مناسب برای عبور زیردریایی از میان آن قطعات غول‌پیکر می‌گشود. اما عاقبت در یکی از روزها ناوتیلوس در میان توده درهم فشرده از یخ‌ها گیر کرد، به طوری که دیگر هیچ امکان حرکتی برایش وجود نداشت. اما ناخدا نمو کسی نبود که به این آسانی ها تن به شکست داده و راه بازگشت را در پیش بگیرد. پس به دستور او مته‌های برقی ناوتیلوس برای شکافتن یخ‌ها به کار افتاد. در آن موقع هوا 5 درجه زیر صفر بود و سطح بیرونی زیردریایی از قشر نازکی از یخ پوشیده شده بود. نودلند که از ابتدا این مسافرت را یک حرکت اشتباه‌آمیز می‌دانست، هنگام روبرو شدن با این مشکل، در حالی که پوزخندی به لب داشت به من گفت: من فکر می‌کنم ناخدا نمو عقلش را به کلی از دست داده، چون که این زیردریایی اگر 100 برابر این هم قدرت داشته باشد، نمیتواند از میان این جهنم یخزده عبور کند. حدود ساعت 12 خورشید برای چند دقیقه در آسمان پدیدار شد. ناخدا نمو با استفاده از این فرصت بر روی عرشه آمد و با کمک خورشید موقعیت زیردریایی را بررسی کرد. آنگاه به من اطلاع داد که به قطب جنوب بسیار نزدیک شده ایم. اما تا شعاع چندین کیلومتر در اطراف ما نشانه ای از دریا و افق دیده نمی شد. هرچه بود توده های عظیم یخ و برف بود. با این وضع زیردریایی مجبور به توقف بود. نودلند که برای ابراز ناراحتی و خشم خود به دنبال چنین فرصتی بود رو به من کرد و گفت خیالتان راحت شد؟ چون گذشتن از این سد یخی مطلقاً امکان پذیر نیست. من که می‌کوشیدم خود را خونسرد و بیخیال نشان بدهم، در جواب او گفتم من که فکر نمی‌کنم این طور باشد. خیلی هم مایل نیستم بدانم در آن سوی این دیوار یخی چه می‌گذرد. آقای پروفسور، از شما تعجب می‌کنم. خب معلوم است پشت این دیوار یخی هم تا هزاران کیلومتر یخ در کنار یخ است. اما من برعکس شما فکر می‌کنم که در پشت این دیواره یخی بستر دریای آزاد قرار دارد. نودلند که معلوم بود هیچ علاقه‌ای به ادامه دادن این بحث ندارد، حرف مرا قطع کرد و گفت شما فکر می‌کنید که اگر ناخدا موفق به پیش راندن زیر دریایی نشود، چه بلایی به سر ما خواهد آمد؟ با شناختی که من از ناخدا پیدا کردم، امکان ندارد که او در اینجا متوقف شود. او هر کاری را که بخواهد با اراده انجام می‌دهد. نودلند لبخندی زد و گفت به نظر من ناخدا با همه اراده و یکتندگیش در اینجا مجبور است در مقابل طبیعت سر تسلیم فرود آورد. اما من با نظر تو اصلا موافق نیستم و خودت خواهی دید که ناخدا این سد یخی را خواهد شکست. حقیقت این بود که خود من هم اطمینان 100% به موفقیت ناخدا نداشتم و شرایط و منطق حکم می کرد که نظر نودلند را بپذیرم، چون نوتیلوس در اصل برای گذشتن از موانع یخی ساخته نشده بود و در این مرحله چاره ای جز توقف نداشت. حدود چند ساعت بدون کوچکترین حرکتی در میان یخها مانده بودیم. ساعت 2:30 بود که من بر روی عرشه زیردریایی رفتم و در این موقع ناخدا به من ملحق شد و پس از بررسی وضع زیردریایی رو به من کرد و پرسید آقای پروفسور، شما درباره موقعیت فعلی من چه نظری دارید؟ راستش رو بخواهید فکر میکنم که در بد وضعیتی گیر کرده ایم. ناخدا با ناراحتی گفت و فکر میکنید که نمیتوانیم از این گرفتاری خلاص شویم؟ البته به نظر من ما میتوانیم از این سد یخی عبور کنیم، اما برای این کار باید تا آمدن فصل تابستان و زمان آب شدن یخها صبر کنیم. آن موقع میتوانیم سفرمان را دنبال کنیم. ناخدا خنده ای سر داد و گفت آقای پروفسور، من به شما اطمینان می‌دهم که تا چند روز دیگر از میان این یخ‌ها بیرون آمده و مسافرتمان را به سمت قطب ادامه می‌دهیم. با شگفتی ناگهانی به ناخدا رو کرده و پرسیدم یعنی ما می‌خواهیم به قطب جنوب برویم؟ بله، درست شنیدید آقای پروفسور. ما به هر نحوی که شده به وسیله ناوتیلوس راه خود را به قطب جنوب باز خواهیم کرد. با ناباوری آشکاری در پاسخ ناخدا گفتم راستش را بخواهید من از صمیم قلب آرزو می‌کنم که حرفای شما درست از آب در بیاید، اما از طرف یقین دارم که گذشتن از دیوار یخی امکان پذیر نیست مگر اینکه زیردریایی قادر به پرواز باشد. ناخدا با خونسردی در جوابم گفت البته پرواز که برای ناوتیلوس امکان پذیر نیست، اما فراموش نکنید که میتواند از زیر یخها عبور کند. برای این کار ما فقط باید برای چند روز هوای تازه در مخازن ذخیره کنیم تا بتوانیم به سفر خود ادامه دهیم. با این سخنان ناخدا متوجه شدم که نقشه او برای رسیدن به قطب جنوب چیست. بعد از این گفتگو ناخدا معاونش را احضار کرد و دستوراتی به او داد و اون وقت همگی به داخل ناوتیلوس بازگشتیم. خدمه زیردریایی با سرعت و جدیت مشغول هواگیری و پر کردن مخازن شدند. چند دقیقه بعد نودلند به اتاق من آمد و موضوع را پرسید و من نیز جریان را برایش شرح دادم. نودلند اخمی کرد و گفت شاید زیردریایی بتواند به قصد برسد، اما هیچ وقت قادر به بازگشت از آنجا نخواهد بود. حدود ساعت 4 عده‌ای از خدمه زیردریایی با تیشه و تبر مشغول شکستن یخ‌های اطراف آن شدند. پس از مدتی تلاش موفق به شکستن قسمتی از یخ‌ها شدند و زیردریایی توانست کمی از جای خود حرکت کند. پس به دستور ناخدا دریچه‌ها بسته شد و ناوتیلوس آرام آرام به زیر آب فرو رفت. من به اتفاق کنسیل به سالن و کنار دریچه‌های شیشه‌ای رفتیم و به تماشای مناظر اعماق دریای قزبی پرداختیم. در عمق 300 متری دیگر اثری از قطعات یخ نبود. اما برای احتیاط بیشتر ناخدا دستور داد که زیردریایی تا عمق 800 متری پایین برود. به این ترتیب مسافرتمان به سوی قطب جنوب ادامه داد. سرعت زیردریایی در آن موقع حدود 26 مایل بود. بنابر محاسبه من، اگر ناوتیلوس با همین سرعت به پیشروی خود ادامه می‌داد، تا 48 ساعت دیگر به قطب جنوب می‌رسیدیم. تا نزدیک ساعت 10 من و کنسیل مشغول بررسی و مطالعه مناظر اطراف بودیم. آنگاه برای استراحت به اتاقهای خود رفتیم. روز 19 مارس حدود ساعت 5 صبح زیردریایی چندین بار برای رفتن به سطح آب تلاش کرد و هر بار با برخورد به یخ‌های سطح دریا به زیر آب بازگشت. تا ظهر آن روز این آزمایش چندین بار تکرار شد، اما هر دفعه با برخورد به موانع یخی اجباراً به عمق آب برگشت. از این آزمایش ها می شد فهمید که قطر یخ ها بیشتر از آن چیزیست که فکر می کردیم. تا غروب آن روز وضع به همین منوال بود، اما به نظر می رسید که از ضخامت یخ ها کاسته شده است. اما هنوز میان ما و سطح دریای آزاد فاصله زیادی وجود داشت. در ساعت 8، ناچاراً از هوای مخازن ذخیره برای عوض کردن هوای زیر دریایی استفاده شد. بعد به دستور ناخدا همگی برای استراحت به اتاقهای خود رفتند. اما تا نزدیک صبح خواب به چشم هیچ کس نیامد، چون در این فاصله ناوتیلوس برای رفتن به سطح آب مرتباً یخ را آزمایش می‌کرد و چون با موانع روبرو می‌شد به پایین باز می‌گشت. عاقبت در ساعت 6 صبح روز 20 مارس زیردریایی به سطح آب رسید و ناخدا نمو با کمال مسرت اعلام کرد که به دریای آزاد قطب جنوب رسیده ایم.